بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع حقیقت سفینه النجات بودن سید الشهدا، مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد مولانا و سیدنا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنة الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان ربک مهلک القری بظلم و اهلها مصلحون. صدق الله العلی العظیم. در انتخاب موضوع بحث چند دقیقه پیشی خدمت عزیزان بودیم، بالاخره اینا یه موضوعی انتخاب کرده بودن، دو عزیزان یه چند جلسه هم بر همین روال صحبت کرده بود. ما هم بین این که ادامه مباحث سالهای گذشته اونو بگیم یا ادامه مباحث همین چند شب گذشته مون که از آن دنبال میکنن بدیم، دو دل بودیم، اومدیم بین این دو راه ببینیم نظر از آن چی گفتن راه سوم. حالا امیدواریم بتونیم این ستا رو با هم توی یه نقطه جمع بکنیم به مدد الهی. یه جمله، ما عامل موفقیتمون توی این دنیا معرفت، پایه اولیه فتح، پیروزی، موفقیت، شناخت، علم. و عامل بدبختی و زمین خوردن و بیچارگی همه در طول تاریخ جهل و نادانی و ندانستن بوده و هست و خواهد هم بود. عامل اول اینه. بعضی ها میگن عامل آخر هم همینه، اگر عمل نشد به علم یعنی علم علم نبود، توش شک بوده، توش تردید بوده، عمیق نبوده. و الا اگر کسی واقعا فهمید این دنیا به درد نمیخوره دنبالش نمیدوه، اگه فهمید از این طریق نمیرسه نمیدوه توش، نمیدوه. لذا یکی از وظایف مادر مسیر استکمال، مسیر دینداری، مسیر عقل، تقویت معرفت. خب تقریبا این مقدار اجمال اولیه رو همه قبول دارن، فقط در تعریف علم ناب، طریق کسب معرفت کامل مطلق، اختلافاتی وجود داره. ما در چارچوب نظام دینی میگیم نظام توحیدی اول العلم معرفت الجبار، باید خدا رو بشناسی، چون همه کار تو این عالم خداست. الله یتوفی الانفس هو الرزاق ذو القوة المتین ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. همه چی تو این عالم به دست خداست، یهدی من یشا و یذل، همه چی دستش، همه کار اوست. خب فهمیدیم کار دست کیه، حالا میخوام ببینیم، حالا که کار دست اینه، آیا این فرد منطقی در عمل خودش داره؟ این معرفت اسماء برای شناختن افعال الهی است. ما اگه اسم خدا ارحم الراحمینه، باید نتیجه بگیریم ازش تواب و رحیم. پس بازگشت رو براش باب باز کرده. اگر عدل حکیمه، برای ظلم یه دفتری داره به نام انتقام. معرفت به اسما، برای اینکه بفهمیم خدا در مقابل این عمل من، در مقابل این رفتار، در مقابل این عمل چه میکنه. نتیجه عملی کارهای ما چی میشه تا بفهمیم چرا بعضی ها رسیدن به یه جاهایی، رسیدن به قول اون شاعر، یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسید. خب چرا؟ تاس بندازیم بریم دنبال عوامل شانس و طالبینی و ایناست، یه منطق داره. این که در قرآن و روایات انقدر تأکید شده به معرفت الله، یعنی همین، یعنی راه هدایت خودتو پیدا کن. خدا در فقر این نیست که اون رو بشناسیم و ازش تعریف بکنیم. صحبت اینه که شناختن نوامیس ده فعل الله راه سعادت ماست. بعد از اون میفهمی چی کار باید بکنی، چی کار نباید بکنی. چون میفهمی که یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین فعل خداست. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض فعل خداست. این افعال الهیست. یک بخش مهم معرفت ما فکر میکنیم دینداری فقط رساله است. نه، رساله مملو و از عبادات و نسوکیست که به ما تکلیف شده. البته و صد البته بخش مهم، شاید اصلی ترین بخش هم همین باشه، ولی فلسفه این تکالیف دو، فلسفه اون محرمات در بحث معرفت اسماءه. تا نفهمی خدا ارحم الراحمینه، باب توبه برات جا نمیفت. یا قبول نمی کنی، میگی مگه میشه کرد ناکرده، چو کرده کرده چون ناکرده، مگه میشه؟ مگه میشه یا مبدل از سیئات بالحسنات، مگه میشه؟ اینجوری میگه. اون رو باید بفهمی تا بعد بفهمیم که چرا فرمود یا داوود بشر المذنبین، به گناهکارای من بشارت بده، و انذر صدیقین، صدیقین رو بترسون. خدا با گناهکار یه رابطه دیگه ای داره. فرمود غیر من کسی رو نداره، هنوز کسی اینو با من آشنا نکرده. خیلی ها میگن چرا بعضی ها تازه مسلمون میشن، تازه تورامیان، سال اولی ها رو چرا اینقدر تحویل میگیرن؟ این اقتضاء اسماءه. قدم اوله باید اتمام حجت بشه، باید چیز بهش بچشونن، چیز بهش نشون بدن. بذار اینکه از مباحث بسیار مهمی که تو روایات و آیات ما بهش پرداخته شده و بهش تأکید شده، بحث تعریف و تعلیم اسماء الهی و افعال الهی است. خدا چه میکنه؟ یا به تعبیر بعضیا شناخت سنن و سنت‌های الهی. خب چی باعث میشه بعضیا طول عمر دارن، بعضیا ندارن؟ چی باعث میشه عمر بعضیا برکت میکنه اگرچه کوتاهه، بعضی عمرشون اصلا برکت نمیکنه؟ چی میشه بعضیا رزق بعضیا با برکته؟ این همه روایات و آیات میگه این اونو خراب میکنه، اینه. همش بحث سنت. سنت هاست، نوامیس دهره، آثار اعماله. اگر به نگاه فقهی و حکمی نگاش کردید، میشه واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات. اگر به نگاه فلسفی و بحث اسمایی نگاه کردید، اسمش میشه سنت های الهی. علکی یوسف بالا نمیره. شانس تو این عالم وجود نداره. تو هیچ نظام علمی، از فیزیک و شیمی بگیرید، در علوم محسوس، چیزی اتفاقی رخ نمیده. اصلا دانشمندا دنبال کشف سنت‌ها و قوانین هستی هستن، و الا دنبال این نیستن که یه اتفاقی که میفته رو بنویسن، بعد خود اتفاق فردا نمیفته که. تدوین و آگاهی و تحقیق در جایی که ما بگیم یه سنتی وجود داره و میخوام اونو کشف بکنم. کشف سنت هاست افعال الهی در عالم هستی، کشف سنت هاش میشه علم. در بحث انسانی این که چرا بعضی آدما چنین میشن بعضی اونجوری میشن، این آدم خوب بود چی شد، چرا انقدر بدبخت شد فلانی، اینا میشه بحث علوم حکمت، همون بحث سنت های الهی است. خب این مقدمه رد شیم. شناختش خیلی مهمه، یکی از مباحث مهم. یکی از سنت های الهی که هم بعد فردی داره هم بعد اجتماعی که قرآن خیلی بهش اشاره کرده، بحث هلاک، بدبختی، زمین خوردگی و فلاکت، یک نجات، عاقبت به خیری، سعادت و عزت، اگه یک سوی دیگه است تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. خدا بعضی ها رو خار میکنه، بدبختشون میکنه. خب امروزه ادبیات روانشناسی میگه اصلا جملات تند رو نگو، پدر مادر همیشه باید مهربون باشن. حالا آیا میتونن این حرف یک سویه رو به مقصد برسونن؟ میشه اصلا ممکنه فرمان ماشین ما یه جهتی همه شرکت کنه؟ اصلا این منطقی هست؟ من فعلا مجال بررسیو ندارم. اصلا میشه تشویق بدون تنبیه باشه؟ اصلا ممکنه به همه جایزه بدیم؟ خب میگیم خب نمیشه که، فرقش میگه به اینا بیشتر بده به اون کمتر. گفته این خودشه تنبیه. اگر نپذیرفتی که این آدم بالاخره یه جا باید بشکنه، همینجا میشکنه که چرا به او بیشتر دادی به من ندادی، چرا او تشویق کردی منو نکردی. پاسخ ندارن، رد شیم. سنت الهی است. فقط حرفی که هست اینه، این سنت الهی، سنت عزت بخشی و بزرگ کردن و سنت خار کردن، باید توش عدل باشه. این کلمه اول، کلمه دوم، باید مازاد بر عدل باید توش به اقتضای رحمت الهی که اقرب اسماء به ذاته، یک التفات بالاتر از عدلم باشه. و یه عفوان کثیر، هرچی گرفتار میشید مال گناهتونه، اما خدا اکثرشو بخشیده ها. از 100 تا گناهت 90 تاشو به بهانه ها، نه به بهاها، به بهانه ها بخشیده. این دو تاش گرفتارش شده، هیچ عذری، هیچ راهی برای بخشش این دیگه نبوده، با رحمت واسعش هم برخورد کرد. این سنت الهی یعنی این، یعنی انسان متوجه بشه در طول تاریخ یاده بدبخش شدن دیگه، نشدن مگه؟ خسرت دنیا و الاخره شدن. یه سنت خیلی رائجی هم هست. این بحثشون قبل شروع کردیم، 5 روز هم داریم بحثو میگیم، من دارم مختصرشو میگم تا برسیم به اون نقطه‌ای که بدونیم از یه کوچه فرعی میشه وارد بحث شما شد انشالله یا نه. انشالله بتونیم. آیاتی که در این مقوله هست خیلی زیاده. هل یهلک کم قسم نامن قریه و ما کان مهلک، یکی دوتا نیست، 50 خورده 60 بار حرف از آیات قرآن اینه. نگاه کن ما اینا رو زدیم زمین ها. و این من قریتن الا و نحن مهلکوها قبل یوم القیامه. تمام سرزمین ها، هیچ سرزمینی است که الا اینکه ما قبل از روز قیامت اون رو هلاک خواهیم کرد. او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا. یعنی چی؟ در این آیه به صراحت داره از یک سنت قطعی و شامل و عمومی فراگیر که تمام سرزمین ها رو میگیره. یه روایت بخونم ببینید یعنی چی. این روایتی بود نوجوانی خیلی ما رو اینو ترسون. الناس کلهم هالکون الا العالمون و العالمون کلهم هالکون الا العاملون. همه بدبخت میشن مگه کسی به معرفت برسه. و العالمون اهل معرفت هم همه هلاک میشن الا العاملون. الا اونایی که چیکار کردن بگید به علمشون و بل عاملون کلهم هالکون الا ال ها بلند مخلصون احسن محملشون باید خالص باشه. بعد آخرم میفونه و المخلصون فی خطر عظیم، یعنی اونا معلوم نیستی میشه. یه سنت. اگه بخوام فلسفهشو بگم، تصور غلط برای عزیزان منتقل نشه، تصوری که امروز در روانشناسی و اخلاقی که امروز ما رو نازپرده ورده بار بردن، حوصله ندارم، دوستش ندارم، ادبیات نونوری بگم اسمشو. امروز جوانهای ما رو، بچه‌های ما رو بعضن اینجوری تربیت کردن، خیال میکنن دست خودشونه، مثلا ما اینو نخواهیم عوض میشه. نه، این نظام هستی است، بر اساس عقل و حکمته و بر اساس سعادت هم است. غیر این باشه انسان به سعادت نمیرسه. اینه که انسانو حرکت میده، در عین اینکه توش منطق داره، تیغ داره، برندگی داره، رحمت و فرصت جبران هم میذارن، اما اگه نکردی تمامه. این یکی از سنت‌های الهی است. جلو جلو هم بگم به کجا میخوام برسم. یکی از اسمایی که مکتوبون علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون، سنت هلاک در مقابل سنت نجات، ثم ننجی رسولنا. بلا میاد، هلاک بر قوم لوط میاد، نحنو اعلمو به منفیها، ما اومدیم لغت جاعت رسولنا ابراهیم بالبشر، اومدن به ابراهیم گفتن بشارت فرزند، ما تو راه داریم میریم، عذابی بر قوم لوط نازل کنیم. گفتن ان فیها لوطا، لوط اونجاست، نحنو اعلمو به منفیها، ما میدونیم اینا رو نجات میدیم، الا عجوزن فی الغابرین، الا همسرش جزء عذاب شده ها خواهد شد. یه سنت هم فردی داره که در مسیر زندگی انسان ها میفته تو یک منطقی، یه عده به همه چی میرسن، یه عده از همه چی میفتن، یه عده هم بین این مدارج قرار میگیرن. سنت الهیست، یه سنت، و باید به تعبیر ما نوامیست و قیود این قانون الهی فهمیده بشه، و الا معلوم نمیشه کی به حسین میرسه کی نمیرسه. خب چرا نرسیدن؟ خیلی این سفینه ای که از مرزهای ایمان میگذره، سنی غیر شیعی میرسه، عثمانی به تعبیر بعضیا به کربلا بگید میرسه، مسیحی به تعبیر بعضیا میرسه، چون از لاء کربلا در شعا و هندسه اسلام حتی نیست. ادبیات اگر دین ندارید آزاد مرد باشین، ادبیات اصلا دینی نیست دیگه، فرادینیه دیگه. ادبیات اصلا ربطی به اسلام داره؟ جذب میکنه، نجات هم میده، هم تو کربلا نجات میده، هم بعد کربلا، داستانو گفتم، ناسبی نجات میده، ناسبی. روایاتو ببینید، این روایات هلاک، حالا تو این مدت ما فرصت کردیم یه مقدار دستبندی کردیم، میگه هلاک نمیشه از این امت الا ناسبون. اما باز فرهنگ عمومی هلاک استثنا داره، یک برنامه‌ای خدا داره. بعد از آن که اینها گناه کردن، مستحق عذاب شدن، خدا از خیلی ها گذشت، بعضی ها رو گرفت، بازی راه نجات میده. سنت اینه، و ما کنم رب بکم مهلک القرا، خداوند هیچ امتی رو، هیچ انسانی رو هلاک نمی کنه، الا اینکه حتی نبعث فی امها رسولا، یک پیام‌آور نجات باید بفرسته تا او رو تکذیب نکنن، تا او رو انکار نکنن، تا از او جا نمونن. این عذاب و هلاک قطعی و مسجل، امضای نهایی نمیشه. به تعبیر بعضیا 7 تا امضا باید این هلاک و سنت هلاکی پای پرونده بشه، اول اقتضاش، بعد اصرارش، بعد تأکیدش، میاد جلو تا آخر سر بگن نه حتم شد دیگه، قضای محتوم شد، نازل کنید بلا رو، نازل کنید. چه فردی باشه عرض کردم، چه جمعی باشه. این همه آیات از هلاک اقوام حرف میزنه، برای چی میخواد بگه؟ یک بترسونه، بله. خب یه بار بگه چرا فلسفه و کیفیت نزول و عذابو میگه؟ میگه اینا این کارو کردن، بعد ما اینو فرستادیم، بعد تکذیب کردن، فقط نادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حضرت معصوم میفرماد خداوند بعد از هلاک ظالمین خودشو مدح میکنه، از خودش تعریف میکنه، میگه اینا رو له کردیم الحمدلله رب العالمین. فقط ادابر الذين ظلموا والحمدلله رب العالمین. یه سنت، یه قانون الهی است، یه فلسفه داره، یه چارچوب داره. خب طولانی میشه اگه بخوام بحثو باز بکنم. این عوامل هلاک چیه تو روایات گفته شده؟ یه حدود 20 عنوان به عنوان عوامل هلاک تو روایات گفته شده که اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم، یه تعدادش به معنا و منزلت اقتضاست، یعنی عامل اولیه به وجود اومدن ایناست. یه سریش یعنی چی اقتضا؟ مثلا قوت نفس، مثلا طمع‌کاری، مثلا غلبه شهوت بر عقل، غلبه طمع بر عقل، طمع‌کاری، آمال. اگر نفس کسی این گونه شد، یه سریش این شکلیه که تو مباحث قبل گذشته عرض کردیم، اگر کسی خواست دنبال بکنه اونجا دنبال بکنه. یه سریش میاد تو مرحله بعد به معنای عوامل منع، که اینا میخواد جلوگیری بکنه این کار خراب شده ها. به عبارت اخرى گناه بدبخ میکنه، ولی توبه ای هست بعد از این گناه. شهوت زمین میزنه، ولی یه عقلی هست در مقابل این شهوت. قوت شهوت، غلبه شهوت، لذت جویی، تناسایی، صریح روایات گفته شده اگر خدمت جسد کردی، لذت جویی رو دنبال کردی، به هلاک نزدیک شدی، چون اقوام در مسیر لذت جویی هوسرانی نابود شدن، عقلشون از دست رفت، فطرتشون از دست رفت، دینشون از دست رفت، رحمشون رفت، اخوتشون رفت، حرمت بزرگان رفت، رحم به زیر دست رفت. چرا؟ چون عقل و فطرت توسط شهوت و نفس و طمع لکد کوب شد، نابود شد، اینا قوی شد، اینا تقویت شد. در مرحله دوم اینها هم تضعیف شدن، تحقیر شدن، یعنی ضعف عقل. گناه کردم و توبه نکردم، شهوت رو دنبال کردم، عقل رو رها کردم، اصلا اینو دنبال نکردم. یعنی به همون اندازه که تصویرها، گزاره‌ها و داستان‌ها محرک نفس من بود و اینجا پیام بود برای تقویت نفس، این بر خلع بود برای هدایت عقل، برای تقویت عقل، اینجا تعطیل شد. یک بخشش مربوط به این امور میشه، یک بخشش مربوط به امور اجتماعی میشه، یک بخشش مربوط به امور عملی میشه. یه دستبندی اجمالی وجود داره، چون وقت ما تقریبا رو به پایان باید برسیم به جایی، دستبندی ها رو میذاریم بعد برگردم. ان الحسین سفینت النجا، مصباح الهدا و سفینت النجات. تا نفهمیم سنت هلاک چیه، تا نفهمیم این عذاب چجوری فراگیر میشه و تنها راه نجات حسینه، نمیفهمیم مثلا سفینت النجات یعنی چی، قدر ارزشش دونسته نمیشه. حضرت نوح میگه از بالای کشتی صدا زد، یا بنی ارکب معنا، بیا سوار شو، بیا برگرد، بیا لازم شو. سعاوی الالجبل یعصمونی منال چی فرمون؟ لا عاصم الیوم من امر الله. دقت کنید، لا عاصم الیوم من چی؟ امر الله. سنت هلاکه، اصلا راه نجات دیگه ای نیست، اون راه نجاتی که خود خدا گذاشته. هیچ راه دیگه ای نیست، هیچ راه دیگه ای نیست. اینا اگر فهمیده بشه معلوم میشه که محرم یعنی چی، عاشورا یعنی چی. بماند برای جلسه بعد داستانی هست در قصه همین نجات ناسبی بگیم و تمام بکنیم، به عزیزان بسپریم و دیگه هم شاید یه روز گریز روزه زدیم، یه روز نزدیم، نرسیدیم، عذرخواهی میکنیم. مداح عزیزان هستن، فیضو میرسونن انشالله تا فرصتهای بعد. چی عرض شد؟ عسکریم ناسبی بود، دشمن اهل بیت بود. تو مسیر یکی از این شیعیان رو بالاخره مواجه میشه، متعرض میشه، تعدی میکنه، بی‌حرمتی میکنه، برخورد میکنه، برخورد خیلی بدی میکنه، طوری که این دلش میشکنه میره حرم امیرالمومنین. نفرین کردن. حالا خواب بیداری بالاخره امیرالمومنین رو در اون عالم میبینه. حضرت بهش میگه این فرد رو به ما ببخشین، حقی گردن ما داره. آقا به خاطر بی‌حرمتی به شما من از این ناراحتم. ناراحتی شخصی که ندارم. من اگه ناراحتم به خاطر ناراحتم که به شما توهین کرد. چی میفرماد حضرت؟ میگه حضرت دوباره تکرار میکنه، میگه اگر امر شماست میگذرم. حالا حرمت چیه؟ حالا حضرت در عالم رویا میگه، بعدم این میاد فرد و مواجه میشه، میبینه برخورد فرد عوض شده. ناسبی توهین، اینم میبینه خیلی ادب میکنه، احترام میذاره. چرا؟ گو حضرت فرمود یه حقی گردن ما داره. حق چیه؟ وقتی بیان کرد این به هم میرزه که این امر تنهایی من بود، کسی خبر نداشت، خودم بودم و خودم. بعدم حالا سبب هدایتش میشه، نمو کنید نجاته، سنت نجات. چی بوده این قصه؟ خدا رحمت کنه میفرمود، اون چند سال پیش خاطرم از اینجا بحث طیب رو گفتم، این بود گفت ببرش کربلا، اگه آدم نشد دیگه آدم نمیشه. کسی حسین رو نفهمید راه نجات دیگه براش نیست، هیچ امیدی بهش نداشته باش. اگه کسی اینو جمع کنه کیه؟ حسین ابن علی است. میگه خب قصه چیه؟ میگه بله، داستان این بود، من یه باری از کنار شط فرات رد می شدم، خب حرم و گنبد امام حسین رو دیدم، داستانم می بینم، عزاداری ها رو هم می شنوم. نام حسین فراگیر خواهد شد و مردم فردا قیامت بر اساس قبول و رد حسین نجات و هلاک خودشون رو رقم خواهند زد، و حتی اون کسانی که تو مراحل قبل از دیگران جلوتر بودن، درجه شونو در میزان تأیید و حسینی بودن میگیرن. درجات نجات و هلاک امضای آخر و حد آخرش با سفینه حسین معنا میشه، اونجا معنا میشه، چیز دیگه ای نیست، همینه. میگه خب من روزه های امام حسین رو شنیده بودم، گو کنار کربلا همینجور که رد می شدم کنارشت، با خودم فکر می کردم که تاریخ بر می گشت عقب، تو کجا بودی؟ اگر حسین این طرف بود، یزید و عمر سعد و عبیدالله این ور بود، تو کجا بودی؟ گفتم من قطعا این ور بودم و در مقابل حسین می ایستادم. چرا؟ چنین چنان. میگه میاد جلو، می کشتم، این کارو می کردم، همه رو گفتم تایید. میگه به یه جا رسیدم، گفت وقتی رسیدم به این مرحله، که دو تا مرحله، یکی بحث خیلی عجیبه، یکی بحث حرمت زن و بچه. میگه به اینجا که رسیدم گفتم نه، این کارشون بد بود، نامردی بود، اینا نباید با زن و بچه حسین این کارا رو میکرد. یکی هم بحث آتش. میگه گفتم اگر من جای اینا بودم نه آبو نمیبستم، این نامردی بود. که حسین بیاد برای بچه هاش آب بخواد، برای طفل شش ماهش آب بخواد، به حسین آب ندن. میگه اونجا دلم سوخت برای حسین، همین نکنه این هندسه عاشوراست و سفینتون نجات، همین یه کلم است. از کردم روزه میخونن، قصد من الان فقط این جمله است. با این منطق نجات رقم میخوره، با اون سنت عام هلاک. من به همین مقدار اکتفا میکنم تا ایشالله روزهای بعد. خدایا به آبروی حسین، به آبروی آقا ابا عبدالله الحسین، همه ما رو اهل نجات قرار بده. مملکت ما، انقلاب ما، از فتنه ها، از مشکلات، از امر الله، از سنت هلاک، سنت الهی سایلا. فردا بیشتر اشاره بکنم. احسب الناس ان یقولوا آمنا بالله ان یترکوا ان یقولوا. ادعا بکنید، دعا بکنید امام زمان بیاد و مدعی اصلاح در جامعه بشید، فتنه نشه، سنت هلاک نیاد، سنت تمحیص نیاد. امکان نداره. خدایا این انقلاب و این مردم رو از فتنه های آخر الزمان موفق بیرون بیار. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختمه به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.